بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما که بیننده 24 قسمت از برنامه تاریخ بدون روتوش از فصل سوم هستید و در مجموع 98 قسمتی است که خدمت شما هستیم و قرار هست که بحث خودمون رو در بازگو کردن تاریخ و سعی ما این هست که تاریخ رو بدون روتوش ارائه بدیم، سعیمون هست این بحث رو با این سبک و شیوه ادامه بدیم. ممنون که با ما همراه هستید، انشاءالله تا آخر برنامه هم همراه ما خواهید بود. روال و سبکو که دیگه میدونن اون عزیزانی که با ما همراه بودن، اونایی هم که نمیدونن میتونن به آرشیو مراجعه بفرمایند و کاملا شیوه برنامه رو متوجه خواهند شد. در فصل سوم که هستیم و قسمت 24 از فصل سوم، بنابر این بود که قضایایی که در دوره هخامنشیان از زمان خشایارشا اتفاق افتاده است رو ادامه بدیم، به دوره خشایارشا از زمان داریوش اتفاق افتاده رو ادامه بدیم، به خشایارشا رسیدیم. 24 قسمتی که ما هنوز داریم در مورد مسئله خشایارشا با محوریت موضوع خشایارشا از لحاظ زمانی داریم پیش میریم. به کتیبه پرداختیم، قضیه استر و مردخای رو خدمتتون عرض کردیم، مفصل دیدگاهمون هم به جزء در موردش عرض کردیم خدمت شما بزرگواران که چه بوده، چون مرتبط با دربار خشایارشا بود، حداقل اینطوری ادعا شده بود. کتیبه رو بررسی کردیم در زمان خشایارشا و به کتیبه ضد دیوش به صورت ویژه پرداختیم چند قسمت، چون سایر کتیبه های خشایارشا تکراری بود تقریبا از تمام همون محتواهایی که از کتیبه های داریوش وجود داشت، این کتیبه ضد دیوش متفاوت بود و نکاتی داشت که بهش مفصل پرداختیم. و قسمت قبل هم خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که مباحثی که در خصوص خشایارشا آمده است، کتیبه ها رو که اگر کنار بگذاریم تقریبا هیچ محتوایی نداریم الا اینکه بریم سراغ منابع یونانی و از منابع یونانی باید کمک بگیریم. ما اونجا خدمتتون عرض کردیم منابع یونانی که اگر ما داریم ازش یاد میکنیم، مهمترینش همون تاریخ هرودوته. در مورد اینکه آقا چه گفتن در مورد اعتبارش و محل اعتنا بهش، در کتاب در خصوص کتاب تاریخ هرودوت قسمت قبل توضیح دادیم، قسمت قبل هم توضیح داده بودیم، قبلا هم باز قسمت قبل پرداختیم بهش. و اصلا این کتاب یه بخش بسیار عمدهش پرداختن به اتفاقات زمان خشایارشا هست، به صورت خاص و ویژه جنگ های خشایارشا و اتفاقاتی که در خلال جنگ ها رخ داده. فعلاً گفتیم وقتی ما می‌خوایم سراغ جنگ های خشایارشا، ما از کتیبه ها چیزی نداریم که بخوایم اونها رو برای شما به تصویر بکشیم. خود خشایارشا نیاورده، اشکال به ما نیست یا اینکه کتیبه به دست ما نرسیده. و اگر سراغ هرودوت هم که میریم، سراغ تاریخی که کلاسیک میریم، مبنا همین هرودوته، بخش بسیار زیادیش قریب به اتفاق همون چیزیش که هرودوت در کتاب تواریخ خودش آورده است. حالا افراد دیگه هم کلامی ازشون نقل شده یا اضافه شده است، مثل آیسوخولوس و افلاطون و دیگران، که این گزارش هرودوتون خلاها رو میشه باهاش تقریبا پر کرد. آنچه که به عنوان تاریخ زمان خشایارشا مطرح هست از همین منابع، به جز اون چه که بهش پرداختیم از کتیبه ها، و ما مجبوریم بریم سراغ همین منابع. و اگر این منابع رو بخوایم به صورت کلی کنار بگذاریم، کل اتفاقات رو عملا انگار باید کنار گذاشته باشیم، درصد بسیار زیادیش از بر اساس همین منابع. این قسمت من میخوام به یک شخصیت بپردازم، یک شخصیت در زمان خشایارشا، شخصیتی که احتمالاً اسمش رو شنیدید و خیلی داره این شخصیت ازش نام برده میشه توسط باستانگراها و تبلیغ میشه در خصوص این شخصیت و به رخ کشانده میشود چنین شخصیتی. من تصمیم گرفتم یه قسمت برنامه رو فقط به شخصیت آرتمیس بپردازم، همون کسی که تحت عنوان نخستین دریاسالار زن ایرانی ازش یاد میشه، یا نخستین دریاسالار زن در تاریخ بشریت برخی ها میگن ازش یاد میشه. این قسمت ما میخوایم ببینیم یه همچین شخصیتی که در سپاه خشایارشا به تصویر کشیده شده است و برخی ها اسم مثلا فرزندشون رو بر اساس این میان نامگذاری میکنن آرتمیس، یا میخوان الگوی مثلا زن ایرانی مطرح بکنن، بر اساس همین منابعی که ما داریم هر آنچه که گفته شده در موردش تقریبا چی هست، اون محورهای اساسی چی هست. در این زمینه باید همین ابتدا خدمتتون عرض بکنم که اگر انتظار دارید ما بریم سراغ آثار باستانی ایرانی یا آثار باستانی مثلا دوره ساسانی ها، یا انتظار دارید که در کتیبه اسم این شخص آمده باشه آرتمیس و اینها، همچین چیزی نداریم. تحقیقاً هر آنچه که وجود داره در تاریخ از شخصیت آرتمیس این خانم آرتمیس، همه منابع، منابع یونانی هم و بعدن منابع دیگه هم از همین منابع یونانی مطلبشون رو برداشتن. و باز به اون منطقی خدمتون عرض کردم، بین این منابع یونانی هم همین تاریخ هرودوته که در قله قرار گرفته در پردازش نسبت به یک همچین شخصیتی، در تفسیرش، در معرفی کردنش و در تحلیل رفتارهایی که داشته. خب اصلا باید ما اول ببینیم که آرتمیس چی هست. حالا اگر این فرصت دسترسی هم دارید به فضای مجازی، یه جستجو بزنید آرتمیس، میبینید که چقدر در موردش صحبت شده، چقدر محتوا در موردش سعی کردن تولید بکنن، و بعد از برنامه ما میفهمید که این محتوایی که تولید شده چقدر مطابقت دارد به آنچه که واقعی بوده است در برست گزارش ها، یا نه این ساخت و بافته ذهن برخی از افراد است که همونطوری که اسطوره سازی کردن در نقاط مختلف دنیا و اون اسطوره‌شون گاهی با اون شخصیت واقعی تاریخی خیلی متفاوت بوده، این نوع رو در بر میگیره. یه جستجو بزنید آرتمیس، متوجه خواهید شد. ما می‌خوام ببینیم این شخصیت که بوده. اولا اینکه آرتمیس گفتن یک دریا سالار ایرانی، اولین دریا سالار ایرانی بوده. ببینیم آرتمیس از کجا آمده و این اسم اصلا چگونه انتخاب شده است به نحوی، یعنی ریشش کجاست. این سایتی که من در خدمتتون نشون میدم، سایت مرکز دایت المعارف بزرگ اسلامی، اتاق فرمان زحمت بکشه، بله در یکی از این مدخلها آرتمیس رو آورده. اینجا آرتمیس منظورش این آرتمیس، شخص آرتمیس زمان خشایارشا نیست. خب این داره در مورد الهه یونان صحبت میکنه که چه ویژگی‌هایی داشته، چگونه به تصویر کشیده شده است. اینجا یه مطلبی داره، میگوید که آرتمیس که تجسم آرمان شکارچیان بود، هم شکار میکرد و هم پاسدار حیوانات به ویژه حیوانات خردسال بود. با توجه به همین معناست که در اشعار هومر به وی لقب بانوی جانوران داده شده است. وقتی در اشعار هومر از آرتمیس نام برده شد، یعنی چه؟ ببینید هومر قبل از حتی هرودوت بوده، حالا زمانش هم باز دقیق مشخص نیست، اما برخی گفتن هفت قرن قبل از میلاد بوده، برخی هم که خیلی آمار بیشتری رو دارن. وقتی هومر از این شخصیت داره نام میبره به عنوان یک الهه اسطوره، یعنی ریشه یونانی داشته است، نه که بگیم بعدن به وجود آمده، این نام بوده قبلا. او که الههی کمانگیر بود، با پیکانهای ظریف مرگ ناگهانی را برای زنان و ارمغان می آورد. برادر کماندارش آپولون نیز مسبب مرگ ناگهانی مردان خارج از میدان جنگ بود. این یک اله هست، آرتمیس. پس اسم کجاییست؟ اسم یونانیست. اگر یه شخصیتی تحت عنوان آرتمیس ما داریم در زمان خشایارشا، نامگذاریش احتمالاً بر اساس یک نامگذاری یونانیه. برخی ها میگن نه، این بخش اول نام، این آرت یا ارت، همون واژه‌ایست که در فرهنگ مثلا مغان مادی یا در فرهنگ زرتشتی وجود داشته است، همون اردشیر ساخته شده. اینها متمم با واژه آرتمیس به صورت یک واژه دو بخشی سر و کار داریم دیگه. ممکنه همون واژه ارت هم ورودش از سمت یونان بوده باشد، ممکن است. به هر حال یک همچین قدمت رو در یونان این نام داشته، از یک الهه تحت این عنوان نام می‌بردند. خب آیا این نمی‌شود گفت آرتمیس کلمه فارسی است؟ یه مطلبی رو داره جناب آقای هرتزفلد در کتاب ایران در شرق باستان، تألیف ارنست هرتزفلد، ترجمه همایون سنتی‌زاده. خب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم سال 81 این کتاب رو چاپ کرده. یه مطلب آورده از و از یه سری نگرانی‌ها و اتفاقات بدی که از یونان منتقل شده داره صحبت میکنه. هرتزفلد فصل 4 دورهای اشکانی و ساسانی، ببینید چی گفته. میخوایم ریشه‌یابی کنیم دیگه، ببینیم این کلمه و اسم آرتمیس از کجا آمده، به چه شکلی، بعد بریم مراحل بعدی. در تاریخ 5000 سالی شرق باستان، زخمی عمیق‌تر از فتوحات اسکندر مقدونی نمیتوان یافت، که انشالله توی برنامه‌مون به بحث اسکندر میرسیم. تا به حال شیئی باستانی متعلق به دوره پس از اسکندر پیدا نشده است که اثر این جراحت و بریدگی در آن دیده نشود. در پای صوفه تخت جمشید معبدی بنا شد، اشاره میکنه به لوحه 85 کتابش، تصویرش را آورده. معبدی یونانی نبود، در آن ایزدان کهن ایرانی پرستش میشدند. با این همه در کتیبه های نزورات معبد که به زبان یونانی نوشته اند و نه فارسی باستان، کتیبه رو به چه زبانی نوشتن؟ یونانی، و با یا فارسی میانه به جای اهورامزدا نوشتند زئوس. خب خدای یونانی ها رو آوردن اینجا جایگذاری کردن. دیگه چی؟ به جای میترا نوشتن آپولون و هلیوس، و به جای آناهیتا آرتمیس و آتنا، آتنا نوشتن. اینم عبارت. وقتی میگه به جای آتنا آرتمیس نوشتن، یعنی آرتمیس نامی باستانی و ایرانی نیست، نامی یونانیست. اینم حرفهای هرتزفلد. خب میریم سراغ مطلب بعدی. کجا به دنیا آمده؟ میگن بانوی ایرانیه، بانوی ایرانی که دریا سالار بوده دیگه، نخستین بانوی ایرانی دریا سالار بوده. خب ما همین در مورد آرتمیس همین قضیه زرتشت هم داریم، در مورد محل زرتشت یادتونه صحبت کردیم دیگه، گفتیم آقا زرتشت ایرانی بوده یا نبوده دیگه، خب مفصل در فصل اول در موردش با شما صحبت کردیم. حالا من میخوام ببینم که اصلا آرتمیس کجا به دنیا اومده، کجایی بوده. این از نامش که نام یونانی بوده بر اساس گفتی هرتزفلد، و اگرم بگیم این ارت یک واژه بوده که در ایران هم استفاده میشده، خب در قدمتی هم در یونان داشته، چه بسا شاید از اونجا این واژه هم وارد شده باشد. کجا به دنیا آمده است این آرتمیس؟ آیا ایرانی بوده یا ایرانی نبوده؟ میریم سراغ کتاب خود آقای هرودوت که توضیح میدم داستانی که آورده، چرا آورده و به چه شکل بهش پرداخته. تاریخ هرودوت جلد دوم، ترجمه آقای مرتضی ساقفر رو هم آوردیم که ایشون بسیار یک جاهایی و پرتعداد میاد ورود پیدا میکنه به بحث هرودوت و شروع میکنه نقد کردن، فقط یک مترجم نیست برای این کتاب. انتشارات اساطیر صفحه شماره 796، نام او آرتمیس دختر لوگدامیس و از سوی پدر هالیکارناسوسی و از سوی مادر اهل جزیره کرت است. یعنی نه اسم اینجا فارسیه برای آرتمیس، یونانیه، نه پدر ایرانیه، یونانی، حالا میگم یونانی بودنه به چه معناست، نه مادر ایرانیه، برای جزیره کرته. پس تو اینجا نمیشه بگیم آرتمیس ایرانی بوده است، مگر اینکه بیاد بگید هر کی تو اونجا یونان به دنیا آمده بوده ما ایرانی حساب میکنیم، که اشکالش رو جلوتر بریم خدمتتون عرض میکنم. متشکرم متفهم. خب این تا اینجا بانوی ایرانی دریا سالار بوده دیگه. نکته بعدی، چرا هرودوت آمده است به آرتمیس پرداخت؟ اولین کسی که به آرتمیس پرداخته طبیعتاً و مفصل‌ترین پرداختن در تاریخ کلاسیک هم به آرتمیس همین هرودوته. چرا آمده پرداخته؟ مطلبی است در کتاب تاریخ هرودوت هم آمده. من در مورد اینکه پدر و مادرش کجایی بودن، این آرتمیس و خودش کجایی بوده، یه سند دیگه هم نشونتون بدم. تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا، ملاحظه می‌فرمایید، ایشون مطلبی رو آوردن و نقل کردن، چون به حرفای هرودوت آی پیرنیا ایراد دارن، طبیعی است. تاریخ ایران و باستان، تاریخ مفصل ایران قدیم، حسن پیرنیا مشیر الدوله دوری قاجار، صفحه شماره 613، مطلبی که میآورد یا نقل میکنه که البته به این مسائل یک سری تشکیکاتی هم دارد ایشون و جز این هم نیست، یعنی چیز دیگه مورخین دیگه نگفتن که ما بگیم حالا مثلا این نظر رو میخوایم تقویت کنیم، همینه. این زن آرتمیس رو داره میگه، ببینید اینجا بالا میگه آرتمیز، همین آرتمیز. این زن دختر لیگدامیس، نامش آرتمیز بود، موتن او را از طرف پدر هالیکارناس و از طرف مادر جزیره کرت میدانستند، و چند تا منطقه را میاره که اونجا حکومت کرده بوده، از جمله گوس، نیسیروس و کالیدنه که همون جزء مناطق اطراف اونجاست. پدر آرتمیس اونجا ساتراپ نشین بوده، حکومت ساتراپی داشته، و بعد اینا بهتون مستندش هم نشون میدم، فرزندی داشته، ببخشید همسرشون، و فرزندی داشته که باید قدرت به فرزندش میرسیده، برخی گفتن چون سنش کم بوده آرتمیس اونجا مسئولیت رو به عهده گرفته تا ببینه حالا این بچه بزرگ میشه یا چه میشه. پس این شخص نام یونانی، محل تولد خودش هالیکارناسوس در یونان، محل مادر جزیره کرت، باز همون سمت یونان و دریای ایژه و اینها، پدر هم در همون هالیکارناس، چون هالیکارناس مرکز اون پایتختی است که پدر ساتراپیش بوده، اونجا به دنیا اومده. دیگه چه میدونیم ازش؟ ببین چقدر متفاوته این شخصیت با چیزی که معرفی میشود. یک نکته، ممکنه کسی بیاد بگه خب یونان هم یه بخشی جزء خاک ایران بوده. اولا وقتی که پدر و مادر این به دنیا اومدن، یونان احتمالاً و قطعاً جزء آتن حداقل جزء خاک ایران نبوده. بله یه بخشهاییش گرفته شده بود در زمان داریوش، جنگ های اتفاق افتاده بوده، ولی اگر کسی بخواد بیاید و بگوید خب آرتمیس ایرانی بوده چون مثلا در هالیکارناسوس بوده، خیلی خوب، و بعدش افتاده دست ایرانی ها دیگه، اگر این منطق رو کسی داشته باشه، هرودوت هم ایرانیه. چطور به هرودوت کسی نمیاد بگه که اولین مورخ تاریخ بشر، پدر علم تاریخ ایرانی، از این باستانگراها این القاب رو گاهی بهش نمیان بدن به عنوان یک ایرانی که مورخ بوده تاریخ نوشته. خب این هرودوت مال هالیکارناسوسه، آرتمیس هم مال هالیکارناسوسه، چطور هرودوت که بعدش به دنیا میاد، بعدش زندگی کرده هرودوت و اونجا اتفاقا تثبیت هم شده به نحوی موقعیت دیگه توی دورهای بعد افتاده و یک بازگشت فرهنگی هم داریم از یونان، دوره اسکندر رسیم توضیح میدم براتون. هرودوت رو چرا میگید آه این یونانیه ایرانی نیست؟ همشهریش رو چرا دارید میگید ایرانی؟ آرتمیس، منطقتون اینجا مشکل داره. مسئله بعدی، آرتمیس، هرودوت چرا اومده بهش پرداخته؟ مطلبیست خیلی قابل توجه که در کتاب خود تاریخ هرودوت آمده و یک پاورقی بسیار مهم داره. نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید، تاریخ هرودوت جلد دوم، مرتضی ساقفر، همون انتشارات اساطیر. خود هرودوت چه میگوید؟ صفحه شماره 795 میگه از فرماندهان بومی دیگر سخنی، از فرماندهان بومی دیگر سخنی نمیگویم. یه نکته بهتون بگم، هرودوت اینجا دیگه داره بس جنگ‌های ایران و یونان مطرح میکنه، فرماندهانی که ایرانی بودن رو داره نام میبره، یکی یکی از کجا اومده بودن و چه وضعیتی داشتن. میگه از فرماندهان بومی دیگر سخنی نمیگویم، یعنی یه سری افراد بومی دیگه هم بودن. یه نکته من دارم در مورد اینکه هرودوت بومی به چه کسانی گفته تو تاریخ خودش اینجا که داره اشاره میکنه، خیلی نمیخوام ورود پیدا کنم به اون چون واقعا وقت برنامه گرفته میشه، اما بدونید که هرودوت هموطن خودش میدونسته از آرتمیس رو. حالا در ادامه چه گفته؟ چون ضرورتی نمیبینم، اما یک دور شخصیت رو بهش میپردازم، اما آرتمیس، از آرتمیس نام میبرم، چون این زن را که جرأت کرده و به جنگ علیه یونان برخواسته است بسیار میستایم. هرودوت که این شخصیت رو داره میاره و ما امشب میخوایم ازش بخونیم چی توصیف کرده آرتمیس رو، نیاورده که نقد کنه، آورده که او رو بستاید. ما می‌خوایم ستایش‌های این زن چی بوده. حالا دیگه اگر کسی می‌خواد مذمت بکنه اون که دیگه سر جای خودش. کسی که خواسته ستایش بکنه این خانم رو چی گفته در مورد این آرتمیس خانم؟ یه ستاره خورده اینجا جناب آقای مرتضی ساقفر که باستان، تو باستان گراییشون شکی وجود نداره. هرودوت یه جایی اصلا دیگه آدم تصورش اینه که احساساتش رو و تعصباتش رو خیلی داره بروز میده در مقابل عبارات هرودوت. یه پاورقی زده، پاورقیش خیلی مهمه، حتی از گفته هرودوت هم در اینجا اهمیتش برای ما بیشتره. چی گفته ایشون؟ میگه هرودوت این زن را چون ملکه زادگاه خودش بوده بسیار میستاید، همون حرفی که ما گفتیم. میگه هرودوت چون همشهریش بوده آرتمیس رو شروع کنه ستایش کردن و به نفع او داستانهایی سرهم می کند. به نفعش میاد داستان سرهم می کنه آقای هرودوت. و حیرت انگیز این است که در ایران نیز برخی بی خبران افتخار می کنند که ایران در آن روزگار دریا سالار زن داشته است. آقای ساقب فر باستانگرا میاد میگه این شخصیت رو هرودوت اومده پروبال داده برای این بودی که همشهریش بوده، هر دو دوباره هالیکارناس بودن، و این باعث شگفتی و حیرت من باستانگراست. آقای ساقفر میده که یک بعضی میان به آرتمیس افتخار میکنن. حالا میگم چرا. آقای صاحب فکر یک ترجمه کرده کتاب رو، میدونه این آرتمیس خانم چه وضعیتی داشته، چه ویژگی هایی داشته، به خاطر همین میاد اینجا این حرف رو میزنه. خب آقای هرودوت اومده بود گفته بود که من میخوام ازش تجلیل کنم و تنها اسمی که میآورم از این قشر آرتمیس است. این بانوی بیوه که با وجود داشتن پسر هنوز بسیار جوان مانده بود، پس از مرگ شوهرش قدرت را به دست گرفت و با انرژی و شجاعتی مردانه قلمرو خود را در جنگ شرکت داد، آن هم وقتی که هیچ کس جرأت آن را نداشت. خب این نمونه تجلیل، این نمونه تجلیل که میگه این من اصلا باید بیام از این یاد کنم. من هرودوت شخصیت، شخصیت بزرگی بود. آقای وحید مازندنی هم بس ترجمه شد همین حرفا رو آوردن و مطرح کردن. من دوباره دیگه ترجمه آقای وحید مازندرانی رو به شما نشون ندم. آقای هرودوت میخواد برای از هموطنش تجلیل بکنه. این بخش ایرانی بودن که نبود، پدر و مادرش هم ایرانی نبودن و برای هالیکارناسوس بودن و یونانی. حالا هر جون هم که میخواید تعبیر رو تفسیر کنید، گفتم کسی بیاد بگینم ایران باید محسوب بکنه، خب هرودوت هم اینجا میشود ایرانی. اما ایشون چه کار کرده؟ این دریا سالاری به چه معناست؟ دریا سالار بودنش به چه معناست؟ یک، اینو در نظر داشته باشید که آرتمیسی که تحت عنوان دریا سالار ازش داره نام برده میشه، کل کشتی هایی که داشته و آورده است و ملحق کرده است به ناوگان دریایی خشایارشا چند تا بوده؟ من قبلش اول یه مزنده از تعداد کشتی ها نشونتون بدم، اون تو اون جنگ چطوری به تصویر کشیده شده تو تاریخ. فعلا با ساعت و سقم این کار ندارم، با اینکه اقراق هست یا نیست کار ندارم، چون ما از یک نفر میخواییم دو تا آمار بیاریم. تعداد کشتی هایی که اونجا درگیر بودن حداقل در یک سمت جبهه و کشتی که آرتمیس داشته. ببینید آقای دریا سالار چند تا کشتی داشته؟ کتاب تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا، ایشون آمده است مطلبی که آورده در صفحه شماره 613 گفته تعداد کشتی هایی که 35 پاروزن داشت و کشتی های دراز برای حمل اسب ها و کشتی های سرکور که مار فینیقیا بوده تقریبا به 3000 فروند میرسید. یه جنگی که یه قلمش 3000 تا کشتی رو توصیف کردن. چند تا کشتی آورده است آرتمیس خانوم که شده دریا سالار؟ میریم سراغ همون صفحه، من فقط دوباره آدرس رو بگم، تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا صفحه شماره 613 همین صفحه است دیگه. جمله رو دوباره بخونم. عده کشتی هایی که 35 پاروزن داشت و کشتی های دراز برای حمل اسب ها و کشتی های سرکور تقریبا به 3000 فروند می رسید. خب یه همچین جنگی با یه همچین وسعت دریایی رو توصیف کردن. چند تا کشتی آورده بود؟ آقای پیرنیا حرفی رو میاره یا نقل میکنه از هرودوت؟ مقتضی است اسم آرتمیز را که باعث حیرت من شده ذکر کنم. او با وجود اینکه زن بود برای رفتن به جنگ یونان حاضر شد. این ملکه بعد از فوت شوهرش چون پسرش صغیر بود زمام امور دولت خود را به دست گرفت و به واسطه مردانگی و شجاعت عازم یونان گردید و حال آنکه کسی او را بدین اقدام مجبور نکرده بود. این ملکه با 5 کشتی که پس از کشتی های سیدایی بهترین فینیقی ها رو داره میگه بهترین کشتی های بحریه بودن نزد خشایارشا. 5 دونه کشتی داشته کلن. یه قلم همین بالاتر آمار رو به خدمتتون عرض کردیم و خوندیم چقدر بود تعدادی که توصیف کرده بودن؟ 3000 فروند. یه جوری میگن دریا سالار که طرف تصور بکنه مثلا هخامنشیان تمام کشتی ها رو جمع کرده بودن، کشتی هایی که از مصر اومده بود و فینیقیه داشت و سواحل لبنان کنونی اون موقع اونجا چند قرن کار کرده بودن، همه رو جمع کرده بودن و کل کشتی که در دریای اژه بود رو همه رو آورده بودن. بعد این خانم فرمانده و دریا سالارش بود. 5 دونه کشتی داشته، ببینید چند هزار تا کشتی. نکته بعدی، به کجا حمله کرده؟ به کشور خودش، به یونان. مسئله بعدی، کی اینو گذاشته بوده مسئول؟ خشایارشا گذاشتهش؟ دریا سالار که نبوده، 5 تا دونه کشتی اونجا داشته. آیا خشایارشا او رو گمارد به مسئولیت هاریکارناسوس و یا این همین 5 تا کشتی؟ نه، از قبل شوهرش اونجا مسئول بوده، فوت میکنه، بعد پسرش مسئول میشده، سنش کم بوده، خودش مسئولیت رو به دست گرفته، 5 تا کشتی داشته، گفته دشمن که دارید حمله میکنید به یونان، بیاید من کمکتون کنم، حمله بکنیم، آتن رو بریم درست حسابی بگیریم، زمینه بگیریم. تو مشورتاش هست، من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم یونان رو باید کاملا دو بخش دید، بخشی که همراه میشن با هخامنشیان و خیانت میکنن به یونان، بخشی که میایستن و مبارزه میکنن با هخامنشیان که اون بخش هم هستن شکست میدن هخامنشیان رو و خشایارشا رو. این طیف خائن بوده، اومده بوده توی این توی تیم دشمنانشون با 5 تا دونه کشتی. دریا سالار ایرانی، خب تا اینجا که فعلا ایرانی بودن آب رفت، دریا سالار بودن هم رسید به 5 تا کشتی، اشکال نداره، حالا توانش هم اینقدر بوده دیگه، بیشتر کشتی نداشته که بخواد بیاره توی کار، نهایتش این مدلیه. خب مسئله بعدی، نگاه کنید کم کم به کجا میرسه این بحث آرتمیس، نخستین دریا زن دریا سالار ایرانی، حقیقتش به کجا میرسه؟ 5 تا کشتی آورد. نکته بعدی، چه کار کرد برای خشایارشا؟ چه کار کرد؟ بالاخره باید ببینیم که کارهایی که این آرتمیس کرده چی بوده توی این جنگه؟ با 5 تا کشتی آورده چه کار کرده؟ 1. مشورت نقل کرده هرودوت میداده به خشایارشا. من این مشورتشو نشون بدم، روش میخوام توضیح بدم بهتون. من از ترجمه آقای ساقب فر میارم، کتاب تاریخ هرودوت، ترجمه جناب آقای ساقب فر، مرازی میفرمایید، جلد دومش، این هم باز شناسنامه کتاب، صفحه 935. میگه خشایارشا که پریشان خاطر بود، بخونم یه بار بعد بگم که چیکار کرده هرودوت اینجا، و هرودوتو میخواید نقد بکنید، این مدلی حداقل نقد بکنید. خشایارشا که پریشان خاطر بود، از این پیشنهاد خوشنود شد و آرامش یافت و به مردونی پاسخ داد از فرماندهانش. تو جنگ اگر ورود پیدا کردن مردونی ها رو میگم کی بوده. پس از اندیشه در این باره نظر خود را خواهد داد. هنگامی که پارسیان را برای رایزنی به پیشگاه خود فراخواند، خود خشایارشا به این فکر افتاد تا نظر آرتمیس را نیز بداند. زیرا به روشنی پیدا بود که تا کنون درست‌ترین نظر را او داده بود. پس آرتمیس را احضار کرد و به بقیه اعم از مشاوران و نگهبانان دستور داد بیرون بروند. بقیه گفت برید بیرون، من با آرتمیس میخوام اینجا صحبت بکنم. ببینید هرودوت که داره دلیل تراشی میکنه برای این فتوحات هخامنشیان و عملاً توی تیم مهاجم نسبت به یونان قرار گرفته، این واضحه و خیلی بدیهیه، میگه آرتمیس که هالیکارناسوسی بوده، هم شهری ما بوده، خشایارشا اگر یه کاری میخواست انجام بده آرتمیس بود که این کارا رو میگفت، چه کار بکن چه کار نکن. این کجا خیلی به چشم میاد؟ اونجایی که آرتمیس پیشنهاد میده به خشایارشا، میگه ببین توی نبرد دریایی با یونانی ها شرکت نکن، اینا قوی تر از ایرانی ها. هرودوت یک نویسنده پسینیه، یعنی بعد از که اتفاقات افتاده کتاب هرودوت رو نوشته، شیوهش هم بماند که احتمالاً اینا از یادداشتایی که قبلا نوشته شده بودن آورده، متو اسم نبرده، ولی چسب اون اتفاقات دیگه، چسب به زمان جنگ ها اینو نوشته. میخواد تحلیل کنه چی شد. خشایارشا در جنگ شکست میخوره، در یکی از جنگ ها حداقل با یونانی ها، اونم احتمالاً جایی که به مشورت آرتمیس گوش نداده. یعنی عملا هرودوت میگه خشایارشا اونجا که موفق بود به حرفای یک هالیکارناسوسی داشت گوش میداد که آرتمیس بود، و اونجایی که گوش نداد به حرف آرتمیس و گوش داد به شورای جنگی خودش گیر کرد و نهایتا منجر به شکست شد. در نهایت واقعا نمیدونم اون عزیزانی که دارن تو بحث تاریخی و باستانی کار میکنن، حرفای هرودوت در مورد آرتمیس رو میبینن تحلیل نمیتونن بکنن که هرودوت داره میگه خشایارشا وقتی که به حرف آرتمیس گوش میداد موفق میشد، گوش نمیداد شکست میخورد. و در کل این زن یونانی رو داره میاره بالا، برای این حال که خشایارشا رو پایین نمیاره. چرا روی این حساس نیستید؟ چرا اینجا که میشه آرتمیس میشه یک نخستین زن دریاسالار ایرانی؟ چرا جاهای دیگه هرودوت حرفایی رو آورده مطرح کرده، اونجا شما عکس العملش رو میدید، اینجا اصلا نه آرتمیس دیگه. ممکن بگید نه من با هرودوت همیشه اصلا مشکل، خب هرودوت رو بذارید کنار، آرتمیس رو بیارید ببینم چه کاری بوده، اصلا کی بوده کجا بوده، همشو دارید از هرودوت میگیرید دیگه. آقای ساقفر ایشون توی این کتاب ترجمه تاریخ هرودوتشون وقتی رسید اینجا که خشایارشا با آرتمیس، اینجا برداشتش اینه که خشایارشا با آرتمیس تنها میشه با خانم آرتمیس، یه ستاره اینجا داره، میگه در حالی که هیچ شاهدی در آن گفتگوی دو نفره وجود نداشته، چنان که در گفتگو با مردونیه نیز حضور نداشت، هرودوت از مضمون سخنان آرتمیس آگاه است و طبق معمول پسندیده ترین عقیده را نیز او ابراز می کند. ایشون میاد میگه که همونطور که خشایارشا وقتی با مردونیه میخواست مشورت بگیره، هیچ کس جز خشایارشا و مردونیه وجود حضور نداشتن اونجا، برداشتشون از این عبارت اینه، من خودم برداشتم از ترجمه خدای غیاث آبادی نبود، حالا برداشتشون این مدلیه که فقط خشایارشا و آرتمیسه. میگه اینو هرودوت از کجا فهمید که خشایارشا و آرتمیس اونجا چی گفتن و چی شد که خشایارشا خوشش اومد از حرف آرتمیس و چی شد که نظر آرتمیس رو اونجا پسندید و خوشحال شد و اینها؟ آقای ساقفه، اگه اشتباه شد گفتوشم قیاس آبادی تذکر دادن دوستان، نه منظور آقای ساقفه. خب اینم یه حرف دیگه، یه ایراد جناب آقای ساقفه به عنوان یک باستانگرا که زحمت کشیده حسابی برای بحث احیاء ایران و باستان، حداقل با همون توری فکری که خودشون دارن، دارن ایشون یه رادو میگیرن. علم غیب که نداشته، نفرات بعدی شاهان بعدی هم که اومدن متصل به علم غیب الهی نبودن که بیان بگن در اون جلسه خصوصی مثلا چی گفته شده. میگه اینو هرودوت از کجا فهمید؟ پس داره داستان سرایی میکنه. ما میگیم باشه، همین داستان سراییش، هرودوت تو همین داستان سراییش در مورد آرتمیس بالاخره جواب داد این پیشنهاد یا جواب نداد. این نکته. مسئله بعدی، پس یکی از کارهایی که کرده بود آرتمیس برای خشایارشا مشورت دادنه بود که یه جا عملا عمل نمیشه بهش رفت، عمل به اون مشورته نمیشه، چون آرتمیس داره به خشایارشا میگه تو برگرد. یه مقدار اینو توضیح بدم چون عزیزانی که حالا شاید در جریان اتفاقاتی که بین خشایارشا و جنگ یونان قرار نگرفتن براشون مبهم شده باشه، اینو توضیح بدم. آرتمیس اومد به خشایارشا گفت شما مردونیا رو بفرست به جنگ، برسان تا آتن، خودت برگرد. اگر مردونیه پیروز بشه، کسی نمیگه مردونیه آدم بزرگی بود، میگه مال لشکر خشایارشا بود، و اگر مردونیه شکست بخوره، کسی نمیگه خشایارشا شکست خورد، میگه یه سرباز خشایارشا بود شکست خورد. این یه مدله. یه مدل هم اون حرف دیگه است که آقا از لحاظ دریایی با یونانیا در نیفتید، شما از لحاظ دریایی نو قوی تر از ایرانی‌ها هستن و شکست میدن ایرانی‌ها رو، خشایارشا همچین حرفی نمیزنه. خب یکی از کارها این مدل مشورت بود که توضیح داد اصلا خشایارشا عملاً حداقل بر اساس گفته خود هرودوت یه جایی که اصلا مثلا تو نبرد ترموپیل که اصلا خودش داره میجنگه خشایارشا. این یه کار. نکته بعدی، خشایارشا یک مسئولیتی سپرد به ایشون. میرم سراغ تاریخ هرودوت. من این ترجمه ها رو از آقای وحید مازندرانی هم آماده کردم، الان مقابلم هم هست، منتها از آقای ساقفر میگم چون میخوام به محتوا برسن، دوتا ترجمه نشون ندم. آقای صادفرم بسیار سختگیره دیگه، خیلی سختگیره و باستانگراست حسابی دیگه، اعتماد بر این ترجمه و الزام به این ترجمه میکنیم برای مخاطبین عزیزمون. تاریخ هرودوت جلد دوم ببینید چیکار کرد. یه حرفی رو آورده، بله من اتفاقا ممنونم، من یه اسکن رو نشون بدم قبل از این توضیح. یه حرفی رو آورده ایشون، اینه صفحه شماره 936. این حرف هرودوت، منهای این داخل پرانتز، ظاهراً داخل پرانتز مال هرودوت نیست، احتمالاً مال مترجم فرانسویه که این جناب آقای ساقفر از مترجم فرانسوی به استفاده کرده، فارسی کرده. پس آرتمیس، کار دوم، یکی اون مشورته بود، کار دوم، پس آرتمیس را بسیار ستود جناب خشایارشا و پسران خود را، اینجا داخل پرانتز، چند تن از پسران نامشروع خود را که همراه آورده بود به دست او سپرد تا آنان را به افسوس ببرد. حرف داخل پرانتزه و برمیگرده به اون مترجم فرانسوی که اضافه کرده. یه عدد داره شماره 115. من این عدد رو بهتون نشون بدم، توضیحی که آورده خود اون نویسنده فرانسویه و باشه تو فهم مشکل نداره. ببینیم سفر رو، اونی که اول اشتباهی خواستم بهتون نشون بدم، شماره 115 میگه آمستریس شهربانو و همسر رسمی شاه بود و یونانیان سایر فرزندان شاه از زنان دیگر او را حرامزاده میپنداشتن. حالا ایشون اومده گفته از زنان دیگر، یه بعد بیاید بگن آقا این تعدد زوجات رو مطرح میکنی، یا منظورش از زنان دیگر زنان دیگر است، همسران دیگر نیست، که این به واقعیت نزدیکتر. خب حرمسرا داشتن و به هر حال وضعیتی بوده اونجا دیگه، مشخص و واضحه چه مدلی بوده، نمیتونن بگن حاصل ازدواج موقت بوده که. خب پس دومین کاری که آرتمیس انجام میده، یکیشون قضیه مشورتی رو توضیح دادن، دومین کار اینه که آقای خشایارشا بر اساس این مترجمه، بعد یه سند بیارم برای این، یه مصدر دیگه بیارم برای این که آقا این فرزندان نامش رو بوده سپرده و چه بوده قضیهش. خشایارشا پیر بریان یا پیر بریان دقیق تر قطعا، پروفسور پیر بریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش کبیر تا اسکندر کتابش رو میز هست. جلد دوم چند تا ترجمه داره، ترجمه دکتر مهدی سمسار. ایشون مطلبی رو آورده صفحه شماره 1113 کتابش، این عبارت رو میاره و یا نقل میکنه. از هرودوت این مدلی آورده که بر اساس اون حرفای هرودوت، خشایارشا پسران نامشروع خود را که هنوز نوجوان بودند تحت مراقبت آرتمیس کاریه‌ای به آسیای صغیر فرستاد. خشایارشا فرزندان نامشروعش رو سپرد به این آرتمیس خانم. این رو آقای پروفسور پیر بریان داره نقل میکنه از خود هرودوت. من یه مقداری بخوام اینجا منصفانه بخوام نگاه کنم به قضیه، نه که بخوام حتما حرف خودم به کرسی بنشینه، حرف خودم به کرسی بنشونم، احتمال داره پروفسور پیر بریان ایشون اون نسخه فرانسوی هرودوت رو دیده و بر اساس اون آمده این عبارت رو نقل کرده تو کتابشون. فکر میکنم این اتفاق افتاده، نرسیدم برم نگاه بکنم مثلا نسخه ها رو، یا بسپارم به دوستانمون که تسلط رو زبانهای دیگه دارن ببینن که واقعا اینجا چی شده. به هر حال بر اساس این ترجمه از کتاب پروفسور پیر بریان این عبارت هم اینجا هم آمده. آقای ساقب فر هم ایرادی نگرفته بودن اونجا نسبت به این عبارت طبیعتاً، و داخل پرانتز بود، ولی ایرادی نگرفته بودن که آقا خشایارشا مثلا فرزندان نامشروعش رو سپرد به این خانم که ببره به افسوس. این نکته بعدی. پس کار دومی بود که فرزندان نامشروع رو بر اساس این گزارش‌ها بخواد ببره به افسوس، در حالا پناه خود آرتمیس باشه. دیگه چه اتفاقی رخ داد؟ این خانم دریا سالاره که گفته میشه، ادعا میشه اولین دریا سالار ایرانی بوده آرتمیس، تو جنگ فرار میکنه، دوبارم فرار میکنه. آخه یه زمان شما میگید آقا این شخصیت اصلا این شخصیت دلاوری بود، چنین بود و چنان بود. هرودوتی که گفته من میخوام ستایش بکنم آرتمیس رو، هرودوت هم نتونست از زیر بار این فرارها بره بیرون فرار کنه، از زیر بار این فرار نتونست فرار کنه و اینو نقل کرده. ببین چه اتفاقی افتاد. آخه یه زمان شما شخصیت تاریخی واقعی رو میخواید بهش افتخار بکنید، شخصیت ملی است، محل افتخار است، یه زمان میخواید بری سراغ اسطوره، اسطوره که تو خود اسطوره بودنش هم شکست خورد. تاریخ هرودوت جالب تر هم هست، حالا نکات جالب تر دیگه هم هست بهتون میگم. میشه بریم سراغ همین تاریخ هرودوت، ترجمه آیه ساقفر، مرتضی ساقفر، جلد دومه کتابشون. یه داستانی رو آورده اینجا صفحه شماره 930. حالا کار به جنگ میکشه و الان نمیخوام ورود پیدا کنم به بحث جنگ، فقط من دارم در مورد آرتمیس صحبت میکنم این قسمت با شما. میگه همون مردی که به تعقیب رزمناو آرتمیس پرداخته بود از همه دلاورتر، همون مردان از همه دلاورتر بودن. حالا اینجا مردی آورده، اگر این آمنیاس میدانست رزمناوی که دنبال میکند متعلق به آرتمیس است، پیش از تصرف کشتی یا دستگیری خود آرتمیس دست از تعقیب بر نمی داشت. یعنی گذاشتن دنبال آرتمیس، با 5 تا کشتی اومده، کشتی دیگه هم کنارش بودن، احتمالاً ملحق شده بودن دیگه. داره فرار میکنه این دریا سالار، خانم دریا سالار، بابا حداقل اسطوره میسازن، خب حداقل یه جوری یه چیزی بذارن مثلا نقطه قوتش باشه. داره فرار میکنه، بقیه هم دنبالشن. میگه اگر میدونستن کی توی این کشتیه حتما میرفتن دنبالش میگرفتنش. بعد جالب، خود هرودوت اینجا نمیگه که آرتمیس انقدر شجاع و دلیر بود که نمیتونستن بگیرن. میگه احساس کردن بی ارزشه کشتی ها نذاشتن دنبالش. باشید ادامه ندادن تعقیب رو، دنبالشون که کرده بودن. زیرا ناخدایان و دریاداران آتنی در این باره دستور ویژه داشتن و به علاوه جایزه زنده دستگیر کردن هم گذاشته بودن براش. گفته بودن آرتمیس رو دستگیر هر کی بکنه اینقدر ما بهش پول میدیم، طلا میدیم، سکه طلا میدیم. اگر اینو میدونستن آرتمیس توشه میرفتن میگرفتنش. بعد میاد میگه که چون آتنی ها تحمل اینو نداشتن که یک زنی جرأت کنه به مبارزه با شهر ایشان برخیزد. این تابو بوده، اصلا همچین چیزی نمیتونستن قبول بکنن. اما چنان که گفتیم آرتمیس توانست از چنگ ایشان بگریزد، پس فرار کرد. یعنی آقای هرودوت که داره آرتمیس اسطوره پردازی میکنه، علل حساب تو جنگش اینجا فرار کرد. نمیگه با شجاعت هم حالا تونست مثلا فرار بکنه اینها، فرار کرد. این یه نکته. مسئله بعدی، آقای مازندرانی همین ترجمه رو داره دیگه، من اینو نشونم. این خانم آرتمیس یه کاری کرده، خیلی کار عجیبی. یه مرور کنم دوره تا اینجا. یه مشورت داده بود به خشایارشا، یا یکی دوتا مشورت داده به خشایارشا که یکیش اصلا خشایارشا عمل نکرد بهش. فرزندان نامشروع خشایارشا رو قرار شده بود ازشون محافظت بکنه، که اونم خیلی معلوم نیست چی شد. حالا اگر رسیدم تو زل جنگ ها میگم چه اتفاقی برای خانواده خشایارشا افتاد در یونان. فرار کرده توی جنگ این آرتمیس خانم، فرار کرده بود توی جنگ، اینم دنبالش بودن. بعد احساس کردن خیلی بی ارزشه، گفتن بذارید بره. یعنی طوری اونها بگی نمیتونستن بگیرنش. کلا 5 تا هم کشتی آورده بود توی ناوگانی که تعداد رقم‌های بالایی رو براش دارن نام میبرن. بزرگوارانی که فکر میکنید آرتمیس یک دریا سالار ایرانی بوده و خیلی افتخار میخواید بکنید بهش، آرتمیس وسط جنگ به ایرانی خیانت کرد. بیایید اینا رو مطرح بکنید. همینطوری نمیشه که بیاید یک ادعایی رو بگویید و بروید. ما بریم سراغ همین مصدر اصلی که در مورد آرتمیس داره صحبت میکنه. آرتمیس وسط جنگ خیانت میکنه به ناوگان ایرانی و یا هم پیمانان ایرانی. همین تاریخ هرودوت جلد دوم که امشب خیلی باش سر و کار داشتیم دیگه. ترجمه آقای مرتضی ساقفر. صفحه شماره 927. داستان اینا دار اینجا مفصله، ولی ببینید چه اتفاقی رخ میده. میگه یک رزمناو آتنی به تعقیب رزمناو آرتمیس پرداخت. خب و بانو نمیتوانست بگریزد چون کشتی های خودی راه او را سد کرده بودن. 5 تا کشتی برداشته آورده بین سدهای کشتی خانم آرتمیس، بین سدهای کشتی ایرانی، میخواد فرار کنه، کشتی های خودی جلوش رو گرفتن. حالا کشتی خودی دیگه چرا فرار نمی‌کردن من نمی‌دونم. این نشون دهنده اینه که براساس همین عبارت هم آرتمیس می‌خواست تنهایی فرار کنه دیگه. اگر بنا بود همه با هم فرار کنن دیگه، کشتی خودی که صد نمی‌شدن برای این کشتیش. معلوم اونا می‌خواستن درگیر بشن، بجنگن یا اصلا نمی‌ترسیدن بقیه کشتی ایرانی. این آرتمیس یونانی، هالیکارناسوسی، می‌خواست فرار کنه. این چیزی که به تصویر کشیده آیه هرودوت. و کشتی او درست در معرض ضربه دشمن بود. خب چرا دیگران نیومدن کمک کنن باش، در حالی که یه جایی داریم کشتی ایرانی وقتی که رسیدن کشتی یونانی اصلا یه نفر پرید روی اون کشتی و احتمالاً بقیه هم پشت سرش رفتن رو کشتی یونانی، اونجا رو گرفتن و جنگ و درگیری. چرا باید کشتی خانوم مثلا اونجا تک در بیفته بین صد تا کشتی؟ این تصویری هم که داره برای اسطوره‌سازی از شخصیت آرتمیس می‌سازه هرودوت جور در نمیاد. آنگاه او بهترین تصمیم را گرفت و کشتی خود را به یک کشتی خودی کوبید. رفته توی سپاه خشایارشا وسط جنگ، نمیتونه فرار کنه، کشتیشو میکوبه به یک کشتی خودی. بعد میگه که آرتمیس و این شاهی که توی اون کشتی بوده قبلا با هم دیگه درگیری داشتن، درگیری منطقه‌ای داشتن. یونان این مدلی بوده، یعنی خیلی زوج و فردی بودن، به خاطر همین هم یه بخش عظیمی از یونانی ها میان میپیوندن به خشایارشا. اینا دو به دو هم درگیر داشتن، تقریبا مثل یه دوره‌ای که توی مصر بوده، دو تا منطقه این با اون درگیر داشتن. معمولا یونانی ها دیدید به خاطر همین حمله خارج از منطقه خودشون داشتن با هم دیگه درگیر بودن. این مثبت و منفیه باعث شده بود که موقعی که خبر حمله هخامنشیان میرسه به یونان، برخی ها میان توی سپاه خشایارشا، برخی ها میمونن توی یونان دفاع میکنن از یونان و به صورت خاص و ویژه از آتن. اینا با هم درگیری داشتن اون موقع، با هم ستیز داشتن. هرودوت میگه ولی من نمیتوانم بگویم آیا این حرکت او عمدی بود یا تصادفی. حالا یک کسی یک دروغی بخواد بگه، فراموشکار مثالش هستش که میشه، ولی دیگه تو خط بالاتر خودت برگشتی گفتی هنگامی که نیروهای شاه رزم آرتیمیس وقتی که گیر کرد، آنگاه او بهترین تصمیم رو گرفت و کشتی خود را به کشتی خودی کوبید. خودت چند خط بالاتر، آقای هرودوت نیستید بشنوید صدای ما رو، ولی چند خط بالاتر گفتی اونجا که مر مقام تجلیل از آرتیمیس بودی، گفتی که آرتیمیس آمد یک تصمیم خیلی خوب گرفت، کشتی خودش رو کوبید به یک کشتی لشکر هخامنشی. بعد پایین تر اومده چند خط پایینش میگه من نمیتونم بگویم که بله، من نمیتونم بگم که آیا این حرکتش عمدی بود یا تصادفی. ممکنه یه کسی بیاد بگه نه، این حرکتش منظور اینه که به اون پادشاه به صورت خاص میخواسته به کشتی اون بزنه یا نه. اینم باز با حرف آقای هرودوت جور در نمیاد. چرا؟ چون خود هرودوت یک جا دیگه، حالا احتمالاً توی تصویری که امشب میخوام پخش بکنم باشه از مطالب هرودوت، خودش میگه اینا یه پرچمایی داشتن که اون رزم ناو عظیمی که اونجا بوده کشتی‌ها رو هم به صورت خاص و ویژه مشخص بده مال کجان. پس دیگه این قضیه هم نمیتونه باز اتفاقی باشه، بر اساس همون منطقی که آقای هرودوت بر اساس اون المان‌های نصرده روی این کشتی‌ها داره مطرح می‌کنه. به هر حال هر دوتاش هم، هر دوتا برداشتم با توجیه هرودوت جودنه. به هر روی او خود را به کشتی شاه کالوندا زد و آن را با همه سرنشینانش غرق کرد. زد یکی از کشتی‌های هخامنشیان رو آرتمیس خانم غرق کرد و از این کار دو بهره برد. نخست آن که فرمانده کشتی آتنی تعقیب کننده با این کار پنداشت که او چون به کشتی بربر حمله کرده یا کشتی خودی و کشتی خودی و یونانیست و یا قصد پیوستن به ایشان را دارد و بنابراین از تعقیب او چشم پوشید و به سراغ حریف دیگری رفت. یه طوری آرتمیس میزنه کشتی خود هخامنشیان رو غرق میکنه که یونانی ها میگن این یا خودیه با کشتی هخامنشیان درگیر شده دیگه، یا این از ایرانی هایی که میخواد بیاد بپیونده به ما. خیلی عجیبه ها، یعنی دریا سالار ایرانی خب فرار کرده اینجا، زده کشتی خود هخامنشیان رو نابود کرده و همه کسایی که تو کشتی بودن کشته شدن. میخونم الان مطلبشو. یا بعد بیاد بگید عمدی خیانت کرد به هخامنشیان، اصلا شاید هدفش این بود بیاد تو دربار خشایارشا، خب اینم باز نمیتونه الگو قرار بده. یا بیاد بگید که خب اینقدر توانمند نبود که یه کشتی رو بخواد مدیریت کنه دیگه. این دریا سالار گفتنش چیه؟ خیابون و جاده نبود که حالا مثلا دست فرمونش خانم آرتمیس خوب نبود مثلا زد به کشتی دیگه. یه طوری هم نزده بود، نمیدونم مزاح کنی، یه طوری هم نزده بود این کشتی جنگی هخامنشیان که مثلا بدون رنگ کشتی درست بشه. کلا غرق شد کشتی، کلن غرق شد. چه جوری اینا رو بکردید اسطوره؟ چه جوری؟ پنج تا کشتی فرارم بکنی، بعد خیانتم بکنی، بزنی کشتی خودی رو غرق بکنی، کلی سرباز هخامنشی، حالا نمیگم پارسی ولی هخامنشی دیگه تو لشکر هخامنشی، کلی سرباز هخامنشی رو کشت وسط جنگ با یونان با نو آرتمیس. یه ذره بریم جلوتر، آقای هرودوت حرف دیگه هم میزن از همون صفحه شماره 927 جلد دوم ترجمه تاریخ هرودوت جناب آقای ساقفر دارم براتون، مرتضی ساقفر دارم براتون مطالعه میکنم که این نسخه شم رو میزبنده اینجا هست ملازم. پس بدین گونه آرتمیس توانست از دشمن و از مرگ بگریزد. بار دوم فرار کرد، تو این بار که فرار کرد زد ناوگان هخامنشیان هم کشیشو غرق کرد. بهره دو اول این بود فرار کرد، بهره دوم این بود که حالا اینجا عجیب تره. یعنی باز ما اولش یه ذره حالا توجیه کنیم، آقا مثلا بگیم آقا خود آرتمیس مثلا ملوان بوده، دست فرمونش مثلا خوب نبوده، زد یه کشتی رو غرق کرده، که اینا به ذهن نمیرسه همچین چیزی. اون همه کشتی دارن، چند هزار کشتی دارن با هم میرن. اصلا هیچ گزارش دیگه من ندیدم دو تا کشتی خورده باشن به هم که مثلا غرق شده کشتیه. توجیه دیگه، هرودوت میخواد اینجا توجیه کنه. بعد میگه اتفاق دومی بود که خشایارشا، هرودوت میگه خشایارشا متوجه اصل ماجرا نشد و از کار او خوشش آمد. و چه کاری خوش؟ میگوین خشایارشا که به میدان نبرد مینگریست، کشتی او را دید که به کشتی دیگری حمله و آن را غرق کرد. ببینید خشایارشا طبیعتاً باید تفاوت یه تصادف با حمله یک کشتی دیگر رو بفهمه دیگه. برای همین توصیفی که میگه داشت میدید، حالا کجا وایساده داشت نگاه میکرد اون دیگه معلوم نیست. خشایارشا هم برداشتش این بود که حمله کرد به یک کشتی. متو خشایارشا فکر که اون کشتی دومیه، کشتی ایرانی نیست، احتمالاً یونانی. کشتی او را دید که به کشتی دیگری حمله و آن را غرق کرد و در همین هنگام یکی از نزدیکان او فریاد زد: سرور من، میبینی آرتمیس چه خوب میجنگد؟ ناوگان خود خشایارشا رو زده بود. میبینی آرتمیس چه خوب میجنگد و چگونه یکی از کشتیهای دشمن را غرق کرد؟ یونانی ها فکر میکردن کشتی، اصلا کسی انتظار نداشت وسط جنگ یکی کشتی خودی رو اونجا بزنه. یونانی ها فکر میکردن این کشتی مال خودشونه. خشایارشا هم فکر میکرد اون کشتی که مال خودش بوده برای یونانی ها بوده. شاه پرسید: آیا او به راستی آرتمیس بود؟ و اطرافیان، شاه این خشایارشا دیگه، و اطرافیان تایید کردند، زیرا پرچم او را به خوبی میشناختند. پس کشتی ها پرچم داشته بر اساس همین حرف رودوت. ولی کشتی غرق شده را دشمن پنداشتند. وانگهی از بخت خوش آرتمیس هیچ یک از سرنشینان کشتی غرق شده زنده نماندند تا علیه وی گواهی دهند. بعد یه حرفی خشایارشا زد اینجا. میگویند خشایارشا، احتمالاً داره از پارسیان نقل میکنه دیگه، میگویند خشایارشا در این هنگام گفت: میبینم امروز مردانم زن شده اند و زنان مرد. یعنی خشایارشا همه مردان هخامنشی رو عملاً زن دونسته. حالا این توهین هست توهین نیست، به گزارش هرودوت اعتماد کنیم اعتماد نکنیم، هر آره یا نه در مقابل این سوالاتی که من دارم میپرسم یه سری تبعات داره. مثلا میگن توهین هست، خب شاه هخامنشی داره به مردان هخامنشی میگه زن. اگر بگن که توهین نیست، خب اگه کسی مثلا به لشکرنش بیاد بگه شما زنید، و طرف مقابل چرا به آرتمیس داره میگه شده مرد؟ اگر بگن به هرودوت اعتماد نداریم، میگیم خب آرتمیس رو باید کلا جمع کنید بذارید کنار دیگه، هرودوت آرتمیس رو داره میگه. اگه بگن یه جاشو اعتماد کنیم یه جا دیگه شو اعتماد نکنیم، خب این حرفی که داره هرودوت میزنه خشایارشو به سربازان هخامنشی گفت زن، ذیل همون داستانیه که بانو آرتمیس زده کشتی خشایارشا رو غرق کرده. چه جوری میاد اینا رو میکنید اسطوره؟ واقعا چه جوری میاد اینا رو میکنید اسطوره؟ خب خلاصه هیچ، بانو آرتمیس دریا سالار ایرانی، نخستین دریا سالار ایرانی با 5 تا کشتی اومده بود، فرار کرد، بار دوم خواست فرار کنه، بعد زد یه ناو خشایارشا رو غرق کرد. حالا چی جوری اسطوره شده این دیگه خیلی عجیبه دیگه. واقعا اسطوره کردن یه همچین شخصیتی خیلی هنر بوده. من نسبت به این مسئله معترفم. آقای وحید مازندرانی همینو داره، یه شب باز یه بار حداقل ترجمه آقای وحید مازندرانی از هرودوت نشون بدیم. کتاب تواریخ نوشته هرودوت، اینجا میگه هرودوت یونانی پدر تاریخ، ترجمه‌ش هم آقای وحید مازندرانی با حواشی و ترجمه آقای وحید مازندرانی شناسنامه کتاب، ایشون همینو میاره. منتها ایشون توی صفحه شماره 453 میگه: در این وضع حال بغرنج آرتمیسیا چاره ای اندیشید که کاملا به نفع او تمام شد. یعنی کاملا عمدی آرتمیس حمله کرد به کشتی هخامنشی. با بودن آتنی ها در قفا او به سرعتی تمام پیش تاخت و یکی از کشتی های همدستان را از کار انداخت، که غرقش هم از کار انداخت، یعنی غرقش کرد کلا، مردن. اینجا میگه خودش دیگه در هر حال او آن کشتی را مصدوم و غرق کرد. بعد پایین تر هم میاد همون حرف خشایارشا رو میگه، خشایارشا شخصا ناظر عملیات جنگی بوده. عملیات جنگی دشمن فرضی هم نبود، حداقل بگید دشمن فرضی، دشمن بدیهی خودشون رو زدن. و اون جریان توجیه رو ببینید، من یه نکته بگم، همون حرفا رو هم آورده آقای وحید مازندرانی اینجا. حالا چون اینجا حرفا هم یه مقدار با یه مقدار شوخی کردن با حرفای آقای هرودوت، عملا به خاطر این نوع توصیفی که داره میکنه، ببینید هخامنشیان کسی هر چقدر منتقد که هیچ دشمنشون هم باشه نمیتونه منکر بشه اینها بسیار در دوره کوروش، در دوره خشایارشا، در دوره داریوش اینها بسیار قدرت نظامی بالایی داشتن. اصلا احمقانه است کسی بگه این گونه نبوده، به خاطر اینکه این همه وسعت رو گرفتن، اینو که دیگه نمیشه منکر شد. من ایرادم به این نیست که کسی بیاد بگه اینها قدرتمند بودن. خب با شیواش حالا چطوری به قدرت میرسیدندش، بله میدونید حرفایی رو دارم. من حرفم با اینه که این آرتمیسی که آمده زده کشتی، خیانت کرده، فرار کرده، زده کشتی هخامنشیان رو غرق کرده، چطوری میتونید بیاد بگید نخستین زن دریا سالار ایرانی در زمان خشایارشا بوده و اینها؟ چجوری اینو اسطوره میکنه؟ حرفم اینجاست. حرف من میگم منطقتون از کجا اومده یک همچین منطقی؟ بابا هر کی بود شاید تو اون موقعیت اگر واقعیت داشته باشه همچین اتفاقاتی متهم میشد، شاید اعدامش میکردن. میگم وسط جنگ با یونانی‌ها زدی کشتی خودی رو غرق کردی، خشایارشا حالا خوشش اومده بوده دیگه، کشتی ما رو غرق کردی، حالا مثلا ایرادی نداره. خشایارشا تجلیل میکنه، تعریف میکنه که هیچ آرتمیس رو میزنه تو سر سربازان مرد ایرانی، همون سربازانی که از ایران بلند شدن رفتن تا آتن و کلی جنگیدن، یه جایی شکست خوردن، یه جایی ادامه دادن راه رو، و این سربازانی که آخرش نشون دادن دوبار آتن رو فتح میکنن تو فاصله 10 ماه و آخرش البته حالا یه شکست هم میخورن، ولی این همه زحمت کشیدن، کوه کندن برای خشایارشا. حتی کوه کندن رو هرودوت داره میگه مردم بومی یونان بودن، ولی ناوگان این لوجستیک خشایارشا حرم سرا شما بشنوید که داشتن میرفتن، افراد مختلفی هم درش بودن، یه سری کار عمرانی هم مثلا انجام میدادن، یا مثلا اومدن سیلوهایی که درست کردن، خب اینا اینقدر بعد کار کردن تو دریا، اینقدر جنگیدن، شب وایسادن تو اون طوفان اینا. چرا به اینا میگی زن به خاطر آرتمیس؟ واقعا نمیارزید مثلا به خاطر یه خانومی همچه حرف رو به مردان ایرانی بزنی. خب این تا اینجای کار، اما آقا به همینجا ختم میشود متاسفانه؟ نه، ماجرا به اینجا ختم نمیشه، یه اتفاق دیگه میفته. خانم آرتمیس خانوم، ببینید تو رو خدا اسم بچه‌تون رو اگر میخواید بر اساس این بزنید، اگه زمانا رو مثلا میخواید بگید اسطوره یونانی بوده، اون یه بحث دیگه است، اونا باید باز نگاه کنید چطور اسطوره‌ای بوده، ولی اگر میخواید بر اساس این آرتمیسی که دریا سالار بوده با 5 تا کشتیش حالا فرار کرده و زده کشتی هخامنشیان رو غرق کرده، اسم بچه‌تون رو روی اون بذارید، یه مقدارم نگاه کنید ببینید تاریخ راجبش چی گفته. آرتمیس خانم شوهرش فوت میکنه، یعنی فوت کرده بوده است، در مورد شوهرش هم چیزی نمیدونیم، تقریبا تو تاریخ چیزی نمیدونیم جز اینکه اون محدوده ساتراپیش بوده. ایشون میاد عاشق یک مردی میشود و اتفاقات بدی رقم میخوره این وسط. چرا؟ چون خانم آرتمیس خشونتش هم کم نبوده. نقلی رو بیارم در موردش، کتاب تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا، مرازه میفرمایید. ببینیم آخر عاقبت آرتمیس چی شد، اولش که با خیانت بود نسبت به کشورش، آخرش چه مدلی شد. تاریخ مفصل ایران، تاریخ ایران و باستان، حسن پیرنیا. یه حرفی را بوده نقل کرده از بطلمیوس، صفحه 614، گردن خودش بطلمیوس اینو کجا گفته؟ راجب آرتمیز مقتضیست گفته شود که بطلمیوس یکی از نویسندگان عهد قدیم نوشته آرتمیز دختر لیگدامیس که در قشون کشی خشایارشا به یونان شرکت داشت، عاشق داردانوس نامی از آبیدوس گردید و چون مورد توجه او نشد چشمان او را کند. این بانو آرتمیس تو جنگ فرار کرده بود، ولی اگر دستش میرسید، حالا از یکی خوشش اومده بوده، اون خوشش نیومده بوده، طرف مقابلش گفت خوشت نمیاد، من الان میدونم چی کار بکنم، و چشماشو در آورد، کور کرد اون آقا رو، آرتمیس، بانو آرتمیس کور کرد یه نفر دیگر رو. حالا بعدش چی کار کرد؟ رفت دنبال زندگیش، گفت من بچه دارم، این بچه های خشایارشا رو مثلا حالا تو موقع شاید برگردند باشه، من مثلا به اینا رسیدگی بکنم، بچه خودم هست، فردا میخواد مثلا اینجا مسئولیت بگیره، ساتراپ داشته باشه، چون فرزندشم، بله فرزندشم اونجا صاحب یک ساتراپی میشه ظاهرا و فرزند فرزندشم حتی، برم به سر زندگیم برسم، مثلا جنگم هم رفتم و کارامو کردم، نه یه کاری دیگه کرد، این مردان هم که زد کور کرد. بعد خدایان عشق او را زیادتر کردند و بالاخره به نصیحت غیبگوی لوکاس خود را از بالای سنگ خاره پر کرد، مرد. این را هم باید گفت که نویسنده مزبور افسانه‌های زیاد در کتاب‌های خود داخل کرده و معلوم نیست این خبر هم صحیح باشد. بله کلن معلوم نیست اصلا داستان آرتمیس درست باشد یا نباشد، چه برسه به این تیکش، این حرف درستی. حالا سکه امراته براش ضرب شده بود و اینها سر جای خودش میمونه، ولی با این شخص آرتمیس که اولش اونجوری بود، وسط کار اینطوری شد، آخرش هم که خودکشی کرد، یعنی مثلا در جنگ هم حداقل کشته نشد که بگیم اون دریا سالاری که جنگید و خیانت کرد به کشور خودش، مثلا تو جنگ حداقل کشته شد. این دقیقاً کجاش برای کسی که میاد میگه الگوی الان ماها مثلا شخصیت های اسلامی نیستن، شخصیت های باستانی مثل آرتمیس، این دقیقاً کجاش باید الگو باشه؟ اینو بیاد بگید به ما، بیا این تیکش مثلا اینجا الگو باشه چون مثلا این ویژگی مثبت رو داشته، میشه دقیقاً اینو بگید؟ همین امشب اگه خواستی تماس بگیری تو بفهم، اگه کسی تماس گرفت گفت آقا آرتمیس این ویژگی مثبت رو داشته، باید فلزا این شخصیت الگوی زنان ایرانی باشه، آره اگه اومد بیاد رو خط حتما بگه، آقا شاید ما نمیدونیم واقعا، بیاد بگید، ما شما نمیدونیم دیگه، بیاد بگید آقا نه مثلا یه چیزی دیگه است، مثلا شما حرفی رو مثلا یه جایی ندیدید، مثلا تاریخ هرودوت یه جاشو مثلا یه چیز دیگه گفته، مثلا اشکال بیاد یه حداقل ایراد بگیرید، بابا واقعا یه جاهایی ما نسبت به کاری که داریم میکنیم از این بابت تردید میکنیم که اینقدر با واقعیت فاصله داره، یعنی یه ادعایی شده، ما میریم کار میکنیم موضوع رو کاملا تفتیش میکنیم در مورد مسئله علمیش، استخراج میکنیم محتوا رو، اسناد رو جمع‌آوری میکنیم، یه جنبندی هم ما میرسیم میگیم اصلا مگه میشه از یه همچین گزارش های تاریخی یه همچین اسطوره‌ای ساخته باشن؟ البته شیرین وکیلی میگه میشه، من جنبندی هم دارم در مورد آرتمیسا، اونم میگم بهتون. آقای شیرین وکیلی، من این مطلبشون رو نشون بدم، چند وقت قبل دیدم خیلی جالب بود، ایشون در مورد اینکه چطوری یه سری شخصیت ها بعد از یه مدت میان تبدیل میشن به اسطوره، یه نکاتی رو گفته بودن توی یه مصاحبه ای، ببین اگر پیداش بکنم این رو، اینم جالب و بله، ایشون اومده بودن ازشون سوال پرسیده بودن، گفته بودن چطوری میشه که بیاد یه شخصیت هایی که تو تاریخ جنایت کردن مثلا کارهای درست حسابی انجام ندادن، بعد یه مدت تبدیل به اسطوره میاد میشه، چجوری ممکنه همچین اتفاقی رخ بده؟ ایشون یه تحلیلی کرده بودن که بله میشود، خوبم میشه و در تاریخ هم این اتفاق افتاده است، منتها اونجا در مورد بس در مورد هخامنشیان نبود، اونجا خیلی راحت آقای شیرین وکیلی مطلبشون رو مطرح کرده بودن و خیلی واضح حرفشون رو زده بودن. من ببینم اگه اینو پیدا بکنم، خیلی جالبه. بله ایشون این مصاحبه رو ملاحظه بفرمایید، سایت رسمی آقای دکتر شیرین وکیلی، حتی ناراحت نشن ایشون از دست ما، بالاخره بس سعی می‌کنیم دیگه ان شاءالله علمی باشه دیگه، مطلب خودشونه دیگه، باید علمی باشه طبیعتا. داعش و اسطوره شر یه مطلبی رو میاد مطرح می‌کنه ایشون اینجا، اینا داری بحث مفصله، به نظر همین محتوا بود دیگه، و نکاتی که میاره اونجا این است که میان چطوری اینا میان میشن تبدیل میشن به اسطوره، فکر کنم همین بود اگر اشتباه نکنم، یه کلمش حالا یادم اینجا جستجو زده بودم، بله آنچه که در تمام این دولت ها مشترک بود ستم و بیدادی بود که با خشونت نسبت به بخشی از جامعه خیش روا می داشتن و دستگاه ایدئولوژیکی که آن را توجیه می کرد، خیلی جالبه ها این، بله همچین چیزی تو تاریخ بوده، ما هم قبول داریم، و سازوکار تبلیغاتی و مدیریت رسانه‌ای که آن را ناچیز و نامهم جلوه می داد، نادیده می انگاشت و سانسور می کرد. ما میگیم همین تو اتفاق در مورد تاریخ هخامنشیان هم افتاده. همین اتفاق در مورد تاریخ هخامنشیان هم افتاده. به بیان دیگر، به جریان افتادن خشونت در این دولت‌ها همواره با محدود سازی خبررسانی در این زمینه همراه بوده. در مورد آرتمیس و بقیه زنان عملاً شما در گزارش‌های باستانی ایرانی تقریباً چیزی نمی‌تونید ببینید. نازی‌ها چیکار کردن و چیکار کردن؟ این صحبت آقای شیرین وکیلی یه مثلا براتون بخونم. این کتاب زنان هخامنشی ماریا بروسیوس کتاب جالبی است، نکات خوب جمع‌آوری کرده در مورد زنان هخامنشی. محتوا رو هرچند نتیجه گیری‌هاش طبیعتاً اختلافاتی از لحاظ فکری ما داریم، یعنی یه جایی میگیم که مقدمه با نتیجه همساز نیست و همخوانی نداره. یه مطلبی آورده، برخی رو تصور میکنم این فرصت باشه بگم اتفاقا مخالف اومد بگید چون این موضوع من میخوام بخونم از این کتاب. چه چشمایی میگن اتفاقا فرمان میدونن که تماس مخالف نداری. این آقای ماریو بروسیوس کتاب زنان هخامنشیش که اگه کسی میخواد در مورد بحث زنان در ایران و باستان به صورت خاص در مورد هخامنشیان یه شمای کلی حداقل داشته باشه، پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونه. نتیجه گیری‌ها درسته که ما نقد داریم نسبت بهش، ولی اطلاعات خوبی رو جمع‌آوری کرده حداقل. یک بخش صفحه شماره 140 یه بخشی رو داره، قدرت و نفوذ سیاسی، در مورد قدرت و نفوذ سیاسی زنان داره صحبت میکنه. ایشون میاد اون نوع گزارشی که در مورد قدرت و نفوذ سیاسی زنان در دوره هخامنشیان بوده و منعکس شده در منابع یونانی هست رو میخواد نقد بکنه. قبل از اینکه نقد بکنه شیوهش رو به تصویر میکشه چطوری نقل شده. در منابع یونانی، کتاب زنان هخامنشی ماریا بروسیوس صفحه شماره 140، در منابع یونانی همسران شاهان هخامنشی آشکارا به صورت زنانی ستمگر و سرشار از میل به انتقام جویی تصویر شدند. اطلاعات درباره موقعیت قانونی، اقتصادی و فرهنگی و فعالیت‌های این زنان بسیار نادر است. اما به نظر می‌رسد داستان‌های مکر زنان در دربار زمینه عمده‌ای بوده است برای نویسندگان برای نوشتن آنچه بعدها تاریخ ایران شده است. از این دید اقدامات زنان دربار پارس را میل آنان به کسب قدرت تعیین می‌کرده و مجازات‌هایی که به تحریک آنها انجام می‌شود از نظر خشونت و بیرحمی قابل توجیهند. همسران شاهان به خصوص به خاطر این کارها در یادها مانده اند. درست هم داره میگه ها، بده. اگر ما اینو میتونیم یه ذره دایرهش هم گسترده کنیم، فقط تاریخ نگاری یونانی نیست. وقتی که ما فقدان تاریخ نگاری داشتیم، طبیعتاً با اون تاریخی که به صورت کلاسیک باهاش مواجهیم همون تاریخ یونانیه. و نکته که در پایین صفحه شماره 141 آورده اینه، نویسندگان جدید نیز این داستان‌های ستمگری فرضی زنان و اعمال نفوذ آنان را بر شاه از منابع قدیم گرفتن. یعنی اون مورخین جدید، خانم بروسیوس یه نقدی روی این نوع نگارش تاریخ یونانی ها داره، بله، ولی اونایی که دارن تاریخ می نویسن مستنده به اون گزارش های کلاسیک باستانی و یونانی طبیعتاً دارن زنان هخامنشیان به تصویر میکشن. من اینی که خدمتتون عرض کردم، آرتمیس یه شخصیت بود از این زن ها. اگر لازم بشه، من حالا بنام فعلا حالا چیزی هست که جلسه آینده بپردازه به صورت خاص، یه قدم دیگه میرم جلوتر تا ببینید زنان دیگه رو چی گفتن راجبش. این یه آرتمیس بود دیگه، نخستین دریا سالار ایران. جمع‌بندی بکنم این بحث رو، موافقان محترم که سوال دارن تماس میگیرن، من بعد از برنامه اتاق فرمان میرم استودیو، از استودیو میرم بیرون تو اتاق فرمان، اونجا تماساشون رو جواب میدم. و ببخشید اگر من مجبورم بعد از برنامه کوتاه جواب بدم سوالتون رو، بخی و پشت خط میمونن بعد گلایه میکنن. فلزا نگران نباشید اگر الان دارید تماس میگیرید. مخالف نه، مخالف تماس بگیره همین الان اتاق فرمان وصلش کنه توی استودیو، اصلا بدون اینکه به من بخواد بگه کسی تماس گرفت. من جمع‌بندی کنم، یک جمله رو من قبل از برنامه نوشتم اینو خدمتتون بگم. ببینید بر اساس بنابر گزارش های آرتمیس، اگر بخوایم ترجمه کنیم بر اساس منابع تاریخی، بنابر گزارش های یونانی، زنی یونانی با چند کشتی 5 تا دونه به سرزمین یونان خیانت کرد و به جنگی پیوست که در آن قوای ایرانی را به نسبت قوای یونانی کوچک می‌شمرد و در این جنگ فرار کرد و همچنین با خیانت کشتی ایرانی‌ها را غرق کرد سپس مردی را مجبور کرد تا او را بخواهد و سپس چشمان او را کور کرد و در آخر هم خودکشی کرد. این دقیقاً چه مدلی میشه بشه اسطوره این زن؟ نمیدونم. خب این نمونه از کنار زدن روتوش. این نمونه از کنار زدن روتوش. و مخالف هم که نداریم، 10 تا سوال مطرح کردیم. من فقط اشاره بکنم به این، دونم وقت تمامه، فقط اشاره بکنم 10 تا سوال پرسیدیم. 3 تا راجع به زرتشت بوده، 7 تا راجع به محتوای دیگه‌ای جدای از بحث خود شخصیت زرتشت بوده. 10 تا سوالم خوندیم چند قسمت براتون، هفته قبلم پیدا نکردم فایل رو ولی حالا یادم نمی‌کردم بهتون 10 تا سوال رو جوابم دوست داریم داده بشه. این 10 تا سوال ما، چون ما گفتیم که همون چند قسمت قبل بود گفتیم نمیذاریم فراموش بشه این سوالا. شما فراموش کنید یا خودتون رو به فراموشی بزنید. منظورم از شما اینجا خطابم به افرادی است که این همه حمله می‌کردن، شبهه مثلا مطرح کردن، حمله که حمله‌هاشون مثل همه حمله آرتمیس بوده، مثلا شبهه بکنن نسبت به اسلام و نسبت به تشیع و اینها. من خطابم با اوناست. چی شد؟ جواب سوالات ما چی شد؟ مستند بیه تو برنامه جواب سوال مطرح کنیم. نسبت به موبدان یه ادبیات دیگه ای داریم. موبدان عزیز و گرامی، محل احترام برای ما، هموطنان عزیز ما، دوست داشتن بیان گفتگو علمی با هم میکنیم. خب این اون بحثش جداست. ولی اونهایی که فکر میکردن مثلا آرتمیس وار میخوان بیان حمله بکنن نسبت به اعتقادات اسلامی، ما نسبت به اونها میگیم چی شد؟ این 10 تا سوال جوابش چی شد بالاخره؟ چه مدلی شد؟ متشکرم از شما. ممنون از اینکه ما همراه بودید. من یه توضیح بدم نسبت به این، چون عزیزانم فرمودن آخر قسمت، بعد از اینکه قسمت قبل تمام شد به من فرمودن، من یکی از دلایلی که میان برنامه هم نمیرم تو برنامه هم اینه که اون محتوا رو بتونم بهتر، بیشترین حجم خودش منتقل کنم تو این برنامه. سعیم بر اینه، تلاشم بر اینه. ببخشید اگر ممکنه خسته بشید، ما این همه اینجا پشت سر هم صحبت میکنیم، ولی میخوام این وقت ذخیره بشه. خیلی هم ممکنه به صورت آنلاین برنامه رو ملاحظه بفرمایند. این نت بنده خدا هی مصرف نشه، زمانش که مهمتر از نته ولی بیشتر تو چشم دیگه، که هی میان برنامه تکراری در برنامه ما بخواد ببینه. سبک برنامه رو سعی کردم اینطور این مدلی تغییر بدم، یعنی میان برنامه آماده است، هر وقت بخوایم میتونیم پخش بکنیم برای شما. و تماس های موافقم به این دلیل نمیخوام روی خط بیان، چون خیلی از اینها سوالاتشون سوالات فردیه، من با تلفن میتونم جواب این بزرگواران رو بدم. اگر مخالف اومد قشنگ ما هم بحث کنیم. یکی از بزرگواران مخالف بوده، قسمت قبل زنگ زده اتاق فرمان، بهشون فرموده بودن که توی برنامه تشریف بیارید. اگر ایشون تشریف آوردن تو برنامه، ما خدمتشون هستیم و صحبتشون رو میشنویم. ولی حالا بعد از برنامه مقداری حالا ما وقت گذاشتن خیلی معقول نیست، چون بعید به نتیجه برسیم، چون ایشون رو میشناسیم مقداری و تجربه صحبت کردن با ایشون رو داریم. متشکرم از شما، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. 98 قسمت از برنامه تموم شد، چند قسمت دیگه میشه 100 قسمت. اگر اون دسته از عزیزانی که به صورت زنده طبیعتاً برنامه ما رو دارن دنبال میکنن، برنامه رو به صورت زنده میبینن، ما هفته بعد مناسبت داره شبکه احتمالا ما برنامه نداشته باشیم احتمالاً، ولی خب هفته بعد میایم دیگه دوباره برنامه خواهیم داشت و تاریخ بنویسش رو به سمع نظر شما عزیزان انشاءالله خواهیم رسوند. در پناه حق باشید. اگر این برنامه رو دیدید تو فضای مجازی، تعارف کنم اولین بار دارم اینطوری میگم، اگر این برنامه رو دیدید، برای هر کسی که اسم آرتمیس رو داره انتخاب میکنه یا در مورد آرتمیس تصور میکنه دریا سالار زن ایرانی بوده، این برنامه رو ارسال بکنید و مستندات هم که براتون به نمایش گذاشتین. اگر کسی هم فکر میکرد چیز دیگه ای داره، ما خطا گفتیم، اشتباه گفتیم، هفته بعد بیاد انشاءالله هم به سوالاتی که ما پرسیدیم بپردازه، هم نکته رو بیاد برای ما تصحیح کنه. امشب که نیومد روی خط. ممنونم ازتون. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.